تغذیه داریم و کارشناس‌های مختلف که تو هر کدوم از این زمینه‌ها میتونید مشکلاتتون رو با ما در میون بذارید و چه اونجا چه در برنامه ما پاسخگو خواهیم بود از طریق متخصصینمون. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر ایمانی. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. ممنون. سر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
از صبح به موسیقی طبیعت چقدر گوش دادیم؟ صدای باد، آب، پرنده. شاید هم انقدر به صداهای دیگه دقت کردین که گوشتون پر شده از صدا. ولی دانشگرد در آخرین ایستگاه امشب شما رو دعوت میکنه به شنیدن نوت‌های پرمعنا.
میخواییم شما رو با دنیای موسیقی فاخر بیشتر آشنا بکنیم و خودمون هم همگام با شما، همگام با کارشناسانمون در این بخش چیزی یاد بگیریم و بیشتر بهره‌مند شیم و نگاهمون به دنیای موسیقی قدری تغییر بکنه. نمیگم بهتر یا بدتر بشه، قدری تغییر بکنه. به همین خاطر سرکار خانم منیژه صحبایی، مدیر و مؤسس ارکستر مجلسی ایران، زحمت کشیدن، قدم رنجه کردن و پا به استودیوی دانشگرد گذاشتن. خانم صحبایی خیلی خوش اومدید.
بسیار سپاسگزارم از شما. سلام و مهر فروان خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. و اول برنامه توصیه میکنم که همه لطفاً تو این شرایط مواظب خودشون باشن و موسیقی خوب رو گوش کنن، چون شاید هنر تنها راه فرار باشه از مشکلات.
خیلی عالی، ممنون از شروع و مقدمتون. بریم سر وقت وظیفه این بخش که ما میخواییم در واقع یک موسیقی هر شب، یک موسیقی خوب معرفی بکنیم از تاریخچه موسیقی ایران و جهان. و امشب چه قطعه‌ای رو انتخاب کردید؟
امشب قطعه‌ای که میخوام معرفی کنم از موسیقیدان و آهنگساز شهیر آلمانی لودویگ فان بتوون.
بتوون، آهنگساز ناشنوا،
آهنگسازی که ناشنواییش رو در اواخر کار و اواخر عمرش از دست داد. تاریخ دقیقی از تولد بتوون ما نداریم و مدارک موجودی که وجود داره تاریخ غسل تعمید رو به ما نشون میده که مورخ 17 دسامبر 1770 میلادی بوده. شخصیتی مهم در انتقال بین دوره‌های کلاسیک و رمانتیک موسیقی غرب. در واقع بتوون اواخر دوره کلاسیک و اوایل دوره رمانتیک ظهور میکنه و خودش رو یکی از بزرگترین آهنگسازان اروپایی در یادها به ثبت میرسونه. امشب قراره درباره سمفونی 9 که یکی از مهمترین آثار بتوون هست صحبت کنیم.
آنچه شنیدید بخشایی از سمفونی شماره 9 بتوون، موسیقیدان شهیر آلمانی بود که خانم صحبایی اینجا تشریف دارن تا برای ما از جزئیات این قطعه معروف بگن.
سمفونی نوه بتوون در ره مینور آخرین سمفونی تکمیل شده لودویگ فان بتوون هستش که نخستین بار در 7 می 1824 میلادی اجرا شده. محبوبیت و شهرت این اثر به موومان چهارم، یعنی چون هر سمفونی چهار موومان داره، یعنی قسمت آخر برمیگرده، بخش کورال که توسط 4 تا تک خوان که ما بهش میگیم سولیست و گروه کور خونده میشه. اشعار قسمت کورال از فردریش شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس و فیلسوف بزرگ آلمانیه که بین سالهای 1759 تا 1805 زندگی میکرده اقتباس شده، که بتوون اساساً به این اشعار همیشه علاقمندی داشت و اسم این سرود هست چکامه شادی یا سرود شادی. بارها بتوون تصمیم میگیره که این قسمت کورال رو حذف کنه و با موسیقی سازی قطعه رو به پایان برسونه. در دست نوشته هاش دیده میشه که به صراحت میگه وقتی اندیشه‌ای در خاطرم میگذرد آن را به صورت ساز میشنوم و نه به صورت صدای انسان. اما میشه گفت که اساساً آهنگساز شهیر آلمانی با صدای ساز انگار روحیش سازگارتر بود تا صدای انسان.
چرا صدای انسان رو محدود میدونسته برای اجرای آن چیزی که حالا در ذهنش بوده؟
ببینید، اینی که این سلیقه بتوون بوده و ما چیزهایی که امروز داریم فقط نقل قولها و هیچ نمیشه گفت چیزهایی که امروز در دست هست 100% هست. مثلا خیلی صحبت شده در مورد سمفونی نو که اصلا اول ارکستر فیلارمونیک لندن مثلا سفارش داده بود یا چی شده بود، ولی اون چوری که من امروز در موردش صحبت میکنم در واقع چیزیه که اکثر موزیسین ها و موسیقیدان های جهان باور دارن. ما اگه حتی دقت کنیم میبینیم که در موومان آخر ارکستر ملودی و تم اصلی رو از ابتدا اجرا میکنه و بعد گروه کور وارد میشه و این باز نشون دهنده اینه که به موسیقی سازی خیلی بیشتر اهمیت میداده. بخش کورال وقتی شروع میکنه به خواندن اشعار شیلر از اینجا شروع میکنه که ای یاران و ای دوستان، این سروده ها را چاره ای کنید و بگذارید نغمه و نوایی هر دم رساتر ساز کنیم. با شنیدن این قطعه به انسان یک مستی روحانی دست میده. این مجموعه سروده های زندگی بشر که بزرگترین ترکیبات موسیقی سازی است. با یک غریو و فریادهای درهم به پایان میرسه و انعکاسش جوری در قلب آدم میمونه که آدم احساس میکنه گویی نوعی نیروی بشری در یک جا جمع شده. یعنی واقعا هر کسی که این بخش رو گوش میده من فکر میکنم که این حس کاملا بهش منتقل میشه.
خیلی عالی. بتوون چیز حدود 700 اثر از خودش به جای گذاشته، بیش از 700 اثر، و در اون حالا عمر محدودی که داشته، چطور میشه یه انسان واقعا به این درجه برسه که این میزان آثار فاخر از خودش به جای بگذاره و با وجود اینکه 2300 سال میگذره و علم و تکنولوژی و همه اینها پیشرفت میکنه، حتی گستره صوتی سازها افزایش پیدا میکنه، همچنان اون آثار آثاری باشن که حرف زیادی برای گفتن داره؟
بتوون هنرمند بسیار متحدی بود و به خودش بسیار وفادار بود. اون زمان که معمولا هنرمندا در خدمت اشراف بودن، بتوون بر این اعتقاد بود که هنرمند به اندازه اشراف قابل احترامه و واقعا وفاداری داشت به آثارش. شما میبینید که حتی سمفونی نه رو زمانی که میسازه در سخت‌ترین روزهای زندگی بتوون هست. زمانی که بتوون قادر به شنیدن نبود. یعنی اینو الان ما یه چیزی در موردش حرف میزنیم و رد میشیم میریم، ولی شما فکر کنید یک موزیسین اثری رو داره خلق میکنه که نمیتونه بشنوه و در ناشنوایی کامل به سر میمونه،
مثل نابینایی که نقاشی خلق بکنه که خودش نمیبینه.
دقیقاً. و این اثر به قدری حائز اهمیته که امروزه میتونم بگم در از موومان چهارم این اثر که هم بخش کورال هست به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا ازش استفاده شده. در سال 2001 در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده و این نشون میده که چقدر این اثر اثر مهم و تنها اثریه که خیلی زیاد ارکسترهای دنیا اجراش کردن. بله. یعنی شمار اجراهای این اثر بسیار زیاده. لودویگ فان بتهوون در 26 مارس 1827 میلادی پس از گذراندن دوره سخت بیماری در 56 سالگی در وین زمین رو برای همیشه ترک میکنه و دنیای موسیقی رو با شاهکارهاش تنها میذاره. من میخوام که یک جمله رو، جمله کوتاهی از بتهوون رو بگم و بعد دوستانتون به قطعه‌ای با اجرای ارکستر فیلارمونیک برلن به رهبری هربرت فون کارایان گوش بدن. بتهوون میگه که آنجا که سخن از گفتن باز میماند موسیقی آغاز میشود.
چقدر عالی. ممنونم از شما خانم منیژه صحبایی، مدیر و مؤسس ارکستر مجلسی ایران، که امشب در استودیوی دانشگرد حضور پیدا کردید. با شما خداحافظ.
فازیل داغلارجا شعری داره که اینجا براتون میخونم. در آخرین دقایق پنجشنبه شبی که خیلی از ما به یاد کسانی بودیم که قرار نیست از سفر برگردن، دلتنگیش از خانه، از شب بزرگتر است، آن کس که شبها به خانه باز نمیگردد. پایان دانشگرد امشب. شب بر شما خوش.
همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره هام، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوید.
Thank you. ای همه آفقا خسته از کار جهان، آفلی آخر مگر از گردش دو. گلشن کن گل در دامن کن، شمعی روشن کن با آن دل من، با آن دل من. جان عاشق باید عشقش فرمان